ادرکنی.
سرودی که این روزها پخش شده که اظهار ارادت به ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. ببینید مردم چه کار دارن میکنن.
سلام فرمانده معشوقی امام زمانی دل داریم، امام زمانی هش جانم، امام زمانی محبوبی. سلام یا مهدی بیا علی صحنا خورنا انا علی العهدی. سلام فرمانده بیا جون من بیا زندارین اللهم وفادارین اللهم متى يا مولانا سيد الجمعة خذنا قربانا في صفوف الأنصار سيدي سجل اسمنا. سلام يا مهدي
سلام فرمانده.
تهیه تو سلام فراوان به مهدی عجل الله خداوند. خداوندا ولی خودت را بفرست. شهید محمد استادی ایلکی.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هفت و چهار دقیقه و 59 ثانیه هست و سپاسگزارم که شما همراهی با برنامه شهر آفتاب. الان در استودیو جناب آقای محمد ساجدی همکار خوبمون که تحلیلگر مسئله سیاسی هستن هم حاضرن. سلام شما، صبحتون بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم. امیدوارم که لحظات ارزشمندی در خدمت شما باشیم.
انشاءالله روزتون خوب آغاز کردین آقای ساجدی.
خیلی ممنون. ما طبق معمول شاکر خداوند هستیم و هر روز سعی میکنیم که این اتفاق بیفته.
آقای ساجدی وقتی توی استودیو میان انقدر با لبخند و حال خوب و انرژی خوب میان که اصلا معلومه همیشه چه بخوان چه نخوان تلاششون بر اینه که یعنی این صبحو بالاخره خوب آغاز بکنن. ما هم خوشحالیم که همکار ما هستید.
لطف دارید شما.
برنامه شهر آفتاب بتونه با رئیس جمهور محترم کشورمون آقای رئیسی گفتگوی داشته باشه.
به شرط بقا در هیئت دولت خدمت ایشون این پیغام شما رو و برنامه شهر آفتاب رو منتقل میکنم.
جلسه هستیم در مجلس، ولی خب به احترام دوستان عزیز گفتیم بیان بیرون از جلسه و سلام صبح بخیر داشته باشیم خدمت عزیزان.
سلام علیکم و رحمت الله، صبح شما بخیر. برنامه خوب شهر آفتاب رادیو.
صبح بخیر آقای مسئولی.
آقای ساجدی امروز کدوم آقای مسئولی پشت خط هستن؟
خدمتتون عرض کنم که دوستان من خیلی دارن تلاش میکردن و میکنن که با چند تا از این مسئولان صحبت کنن، به رغم اینکه قول داده بودن متاسفانه یا تلفنشون رو خاموش کردن یا جواب ندادن، ولی بحث اینجاست که اگر من بعد قول بدن و نیان ما اسمشون رو اعلام میکنیم. امیدوارم که پاسخگوی لحظات بامدادی مردم تهران باشن.
اصلا مسئول یعنی پاسخگو دیگه، باید همیشه پاسخگو باشه. بسیار خوب، میخوایم بریم یه فایل صوتی بشنویم؟ بریم بشنویم.
شما رئیس مردم نیستی، نوکر مردم. اونا که نیستن پشت میز فکر میکنن با نوکرشون دارن حرف میزنن. اینجوری مثلا کیه چی میگی؟ حتی تعمید برعکس میگن که مردم با شما اینجوری حرف میزنن. حتی تو ندی بلغه ایجا میگن که کسی که آمادگی نداره که مردم بهش حتی توهین کنن این مسئولیت نپذیره. بفرمایید یکی از ظرفیت هایی که مدیرانی که به خصوص با مردم در ارتباطن باید در خودشون ایجاد کنن اینه که باید فحش‌خورش خوب باشه. یعنی مردم میان یا حق یا باطل یه چیزی بهش میگه آقا این اینجا مثلا فلان کار ناراحت میشه فحشه. از تعمید فهمیدن اگه نمیتونی تحمل کنی حق نداری مسئولیت. طبق نهج بلاغه باید مجبور کرد مسئولین اقتصادی سیاسی رو و نظامی رو باید هر هفته حداقل یک بار بلند شه بیاد خانه فقرا بگه آقا با این حرفا که نمیدونم بزنید فوش چیزی دیگه بریم بدید. حتی اونایی که مشکل دارن وقت راضی خواهن. یا اولا آدم هستن به من احترام میذارن. قاضی گذشته شد پس عزلش کرده. چرا منو از کلین اخون تو هم جنایی تو من خیانت کردم. من میگم خیانت کردی نجات. نیروهای من خبر آوردن جناب عالی همین روز اول دو سه تا جلسه دادگاه تشکیل دادی داد میزنی. صدا تو از شاکی و متهم صدای تو بلندتر بود.
من امیدوارم که سیره ائمه رو برای خودمون الگو قرار بدیم و ازش حتما استفاده بکنیم توی هر شغل و جایگاهی که هستیم. آقای ساجدی، این که میگن خاورمیانه در حال تغییره و صحبت از نظم جدید میکنن، این چی هست؟ این نظم جدید و تغییرات چه اتفاقاتیه که میخواد بیفته؟
خدمتتون عرض کنم که بحث بسیار مهم و نویست. بعد از شکست داعش در سال 2014 تا 2015 این بحث مطرح شد که خاورمیانه جدید اصلا نقشه جهان در حال تغییر است، نقشه سیاسی جهان. حالا این چیه و اوجش رسیده به الان؟ ببینید، شما ببینید در طول یک ماه گذشته در کشور ما چه اتفاقات و چه رفت آمدهایی شده، چه تأثیراتی در آینده معادلات غرب آسیا خواهد داشت. رؤسای جمهور ترکمنستان، قزاقستان، تاجیکستان، آذربایجان، اینا به تهران اومدن. رئیس جمهور روسیه، ترکیه برای شرکت در اجلاس آستانه به تهران اومدن. وزیر خارجه سوریه، فرایز، فرمانده نیروی دریایی عمان و بسیاری از کشورهای دیگه در طول همین ماه گذشته به تهران سفر داشتن. روس ها آژانس یهود رو منحل کردن و گفتن اینها توطئه‌گرن و خلاف موازین بین المللی دارن عمل میکنن. روند حرکت ها در منطقه سوریه و عراق به شکلی است که در آینده نچندان دور یک تغییرات اساسی حاصل خواهد شد. ما عضو شانگهای شدیم، ما عضو بریکس شدیم. قرار شده که ما به اتفاق روسیه، چین و 10 کشور دیگر در آبهای ونزوئلا مانور نظامی بدیم. همه اینا رو کنار کنار هم قرار میدیم. علارغم نظر غربی ها و آمریکا به نظر میسه یک نظم جدیدی در حال شکل گیری است، یک قدرت های جدیدی در حال تولد هستند که ما اسمش رو میتونیم بذاریم مقاومت یا فرایند آن چیزی که امروز تعیین کننده است در جهان. پس به نظر میسه ما روزهای بسیار شلوغی رو داریم و میتوانیم یکی از عوامل تاثیرگذار در معادلات غرب آسیا باشیم. اسرائیلی ها و غربی ها به شدت روی این مسئله نگران هستند و در موازی خودشون این مسئله رو پنهان نمی کنند.
بسیار خوب، خیلی جالب بود. آقای ساجدی همراه ما هستن در استودیو، از برنامه شهر آفتاب در صدای ما رو میشنوید و یه سوال دیگه هم ازتون دارم. جنگ اراده ها که میگن اون چیه؟
جنگ اراده ها یک بحث بسیار مهمی است. برای اینکه ما اینو علمی تر بهش نگاه کنیم، ببینید ما برای اداره هر جامعه، هر کشوری سه طبقه داریم. یک تاکتیک هاست، دو استراتژی، سه اراده است. برای اینکه بازش کنیم، تاکتیک همیشه متغیره، استراتژی ثابته، اراده محملی است که استراتژی بر روی اون سوار میشه. اینو روی مسئله عینی بیام نگاه کنیم. ببینید، اراده ما برای این است که از حاکمیت همه کشورهای منطقه دفاع کنیم. اراده ما این است که از همه کشورهای مستضعف مسلمان دفاع کنیم. اراده آمریکا اینه که از تمامیت اسرائیل دفاع کنه. غربی ها آن هست که بر اساس قدرت آن چیزی رو میبینن که میخواهند، نه آن چیزی که واقعیت منطقه هست. به این میگن اراده ما و اراده اونها. حالا برای اینکه بدونیم این اراده چقدر محقق شده، بعد این مقدار برگردیم به عقب‌تر. زمانی که غربی‌ها اعلام می‌کردن بحث جنگ 33 روزه درد زایمان سیاسی خاورمیانه جدید هست، برای این تلاش کردن که یک محمل جدیدی بتراشن به نام اسرائیل،
بله،
و تمام کشورهای منطقه ضعیف و بدبخت کنار این باشن که هیچ کس قدرت نکنه، جرأت نکنه منمیتی بزنه بگه ما هست قدرت هستیم،
قدرت نمایی بکنه. خب
برای تحقق این امر کجا غربی ها موفق شدن؟ آیا موفق شدن سوریه رو تجزیه کنن؟ آیا موفق شدن عراق رو تجزیه کنن؟ آیا کردستان عراق آزاد شد؟ آیا مصر و عربستان تجزیه شدن؟ آیا از افغانستان با ذلت نرفتن بیرون؟ آیا از بخش‌های سوریه نرفتن؟ آیا ما پایگاه و و خیلی از این سوال‌های دیگه. کدوم یکی از اراده غربی‌ها محقق شد؟ حالا بیاید اراده ما رو ببینید. در جریان از بین بردن سوریه و حذف بشار اسد، عالم و آدم وایسادن ساعت سقوط بشار اسد رو اعلام کردن. تنها کسی که وایساد گفت بشار اسد نمی رود این ما بودیم. چه کسانی در برابر تجزیه عراق ایستادند و گفتند کردستان عراق هرگز تجزیه نخواهد شد؟ و چه کسانی ایستادند و گفتند که یمن در اثر بمباران شکست نخواهد خورد؟ این اراده ماست که داره تحقق پیدا میکنه. در جنگ اراده ها هر کس که پیروز بشه صاحب هزار سال آینده دنیاست. آمریکایی‌ها اینو خوب میدونن. دعوای ما با غربی ها و آمریکا سر یه تیکه زمین و دو تیکه زمین و سوریه و عراق نیست. اگر این بود که این حاضر بودن دو دستی تقدیم ما بکنن، دعوا سر جنگ اراده ها. میدونن این راهی که داریم میریم برای اداره آینده جهانه، برای همین به هیچ عنوان نمیتونن به یک تسلیم بشن و بیان صحبت کنن. چرا برجام موفق نمیشه؟ چرا ما هرچی تلاش میکنیم و اعلام میکنیم که ما حاضریم صحبت کنیم، اونا به یک نوعی فرار میکنن از این مسئله؟ چرا؟ چون میخوان اهداف خودشون رو در جهت شکست جنگ اراده ها به نمایش بگذارن، اتفاقی که جامعه عمل نخواهد پوشید
انشاءالله. بله آقای سجادی میگفتی.
حالا بحث اینجاست که برای اداره این شرایط چه کسانی میتوانند زمامدار آینده عدالت جهانی بشن؟ ما این شعار که میدیم شعار خیلی کلیه،
بله،
اما به مفهوم عینی و عملیش در منطقه باید پیاده بشه. شرایطی که ما درش هستیم بلا شک معتقدن که قدرت پنجمی سر از این قدرت ها برخواهد آورد. شما میدونید که بعد از فروپاشی شوروی جهان تک قطبی آمریکا آغاز شد، تا جایی که آقای فوکویاما استراتژیست بزرگ غرب اعلام کرد که جهان به پایان خودش نزدیکه و فلسفه پایان تاریخ رو مطرح کرد. اما پس از مدتی در کتاب نظم سیاسی رد کرد این نظر، گفت من اشتباه کردم، هرگز چنین اتفاق نخواهد افتاد. بعد از فروپاشی شوروی که آمریکایی‌ها سرمست از این پیروزی بودند، اومدن اعلام کردند که ما فلسفه لیبرال دموکراسی پاسخگوی همه نیازهای جامعه ها هست. پس بنابراین در این زمینه آنها سرمست از این پیروزی صحبت کردند. اما پس از مدتی آرام آرام دیدن سر از این ویرانه‌های ناهنجار قدرت، قدرت‌های دیگری دارن سر بر می‌آورند، مثل چین، مثل خود اتحادیه اروپا، مثل روس‌ها و در نهایت قدرتی به نام مقاومت که در آینده جهان خواهد درخشید.
بسیار خوب، ممنونم از شما جناب آقای ساجد، صحبت بسیار جالبی گفتید برامون، از آینده و اخبار جهان و دنیا ما رو مطلع کردید. باز هم بخش دیگری با شما همراه هستیم، فعلا باهاتون خداحافظی می‌کنیم. خب همجوری که من آقای ساجدی داشتیم گفتگو میکردیم، ارتباطمون برقرار شد با جناب آقای سید علی یزدی‌خواه، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی. جناب آقای یزدی خواه، سلام و درود به شما، صبحتون بخیر.
سلام، صبحتون بخیر. متشکرم، صبح شما و همه تهیه کنندگانتون و شنوندگان عزیزمون.
ممنونم که با ما همراه هستید و یه تشکر ویژه بابت اینکه بدون هماهنگی با شما تماس گرفتیم و شما یک مسئول پاسخگو و با احساس مسئولیت بودید، ما را همراهی کردید با اینکه میدونم دارید میرید جلسه در آموزش و پرورش. آقای یزدی‌خواه، اگر که میشه یه قدری محلی که ایستادین رو تغییر بدید ما صدای شما رو با کیفیت بهتری داشته باشیم. خب فکر میکنم بعد یک بار دیگه همکارم با ایشون تماس بگیرن به این علت که ارتباطمون با قوت و با کیفیت نبود و میخواییم با ایشون صحبت بکنیم در ارتباط با مسائلی که حالا مربوط به حوزه آموزش و پرورش هست. با ما همراه باشید، حتما اگر هم سوالی از این نماینده بزرگوار شهر تهران دارید میتونید که از طریق 3094 با ما مطرح کنید. خب ارتباط ما دوباره برقرار شده. جناب آقای یزدی‌خواه، سلام مجدد خدمت شما.
بنام خدمت جناب عالی و همکاراتون و همه شنوندگان خوبمون در این صبح زیبای شنبه، صبح بخیر ازتون.
ممنونم از شما. یه بار دیگه من تشکر بکنم، نمیدونم شنیدین یا نه، خیلی ممنونم که در این لحظه بدون اینکه حالا از قبل هماهنگی شده باشه با ما همراه بودید، با اینکه دارید میرید جلسه ولی برای مردم وقت گذاشتید و قرار هستش که راجع به یه سری مسائل با ما گفتگو بکنید.
متشکرم. وظیفه‌مونه، مسئولیم باید پاسخگو باشن.
درود بر شما، درود بر شما. جناب آقای ساجدی همکار خوبمون هم اینجا هستن و با شما وارد گفتگو میشن.
من هم سلام عرض میکنم، صبح بخیر آقای یزدی‌خواه.
خدمت جناب ساجدی عزیز عرض سلام و صبح بخیر.
ممنونم آقای یزدی‌خواه. ما میتونیم به نقل از شما یه خبر خوش اعلام کنیم برای فرهنگیان امروز؟
من الان دارم میرم جلسه شورای شورای نظارت بر مدارس غیر دولتی در آموزش استان تهران.
بله.
منتها به لحاظ این که مدیر کل نوسازی مدارس استان تهران هم دعوت شدن، اونجا یه خود راجع به ضرورت تحویل به هنگام پروژه های متأکید هستش به امرای سایر دستور جلساتی که داریم در جریان هستید. در موضوع کرونا طی دو سال گذشته خب چون کلاس ها بیشتر غیر حضوری بود و در فضای مجازی برگزار شد،
بله،
کمبود فضای آموزشی خیلی شفاف و عیان خودش رو نشون نمیداد.
بله.
اما الان که کلاس ها حضوری شده، این خب لازمش اینه که حتما برای اول مهر کلاس ها، تجهیزات، پرسنل، سامانده‌ای ها به طور بسیار مناسب انجام شده باشه. لذا ما بحثی که داریم تو این حوزه الان هستش که در خدمت همکاران آموزشگاهشون در سطح استان هستیم.
این به هنگامش بندیش نه اول مهر دیگه؟
بله دیگه، ما پروژه های متعدد داریم که نوسازی در حال ساخته که با پیشرفت فیزیکی متفاوت از مثلا 60-70% تا بیش از 90% احتمال تحویلش برای اول مهر خیلیه. ما هم به همین دلیل تأکید داریم که این پروژه ها زودتر به بهره برسه.
شامل مسکن فرهنگیان هم میشه؟
مسکن نه جناب ساجدی، چون موضوع مدارس دولتی هستش که در حال ساخت و سازه، مسکن پروژهش متفاوته.
الان به عنوان آخرین نکته، ما چه تعداد مدرسه در سطح تهران داریم که نیازمند بازسازیه؟
نیازمون که خیلی سنگینه، ما حدود یک سوم مدارس تهران تخریبی هست.
بله.
اصلا فاقد استعداد فنی مناسبه.
بودجهش هست؟
باید نه تخریب و نوسازی بشه و یا مقاومسازی بشه.
بله.
اینکه نیازمون به شدت بالاست. یه نکته‌ای که از اول انقلاب به این طرف مطرح بوده این بوده که تهران شهر برخورداره و نیازی نیست حالا ما خیلی هزینه بکنیم بریم استانهای دیگه و مناطق محروم، در حالی که زیر ساختا در تهران به شدت فرسوده است و نیازمند توجه فوری و باید نظام برنامه ریزی کشور در سطوح مختلف این موضوع رو مورد لحاظ قرار بدن، برنامه‌ریزی بکنن و اعتماد مورد نیازش رو تأمین بکنن، زمان بندی داشته باشن، در یه افق چند ساله بتونن این معضل مدارس قدیمی تخریبی رو حل بکنن، در کنارش هم نیاز مدارس جدید رو هم اگر لازمه که لازم هست در دستور کار باشه.
خیلی ممنونم از شما، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
متشکرم.
ممنونم از شما جناب آقای یزدخواه بزرگوار. یه سوالم از طرف شنونده ها رسیده، من خواستم اونم ازتون بپرسم. آقای جواد مزینانی پرسیدن که چرا مدارس برای خودشون تعیین کمک به مدرسه میکنن، مثلا میگن باید 1,000,000 به صورت اجباری بدی در مدارس دولتی، چرا این اجبار داره اتفاق میفته؟
ضمن صبح خدمت این ولی گرامیمو و همه اولیایی که شنونده هستن، ببینید ما طبق نص سریع قانون اساسیمون گرفتن وجه برای مدارس دولتیمون ممنوع اعلام کردیده.
بله.
این چیز روشن و شفافیه. اما واقعیت موجود این هستش که دولت با امکاناتی که داره توانایی اداره کردن مدارس رو به تنهایی نداره. بنده مرون کسی که 37-38 سال در نظام تعلیم و تربیت و در سطوح مختلف از مدرسه و کلاس تا مدیر کلی و تا حوزه ما عضو شورای معاونین وزارتخونه و اینها بودم.
بله.
این رو به عینه لمس کردم. ما به دلیل اینکه سازوکاری برای ساماندهی نحوه مشارکت اولیا در فرایند تعلیم و تربیت و مدرسه داریمون چون نداریم یه سامانه و سیستم مناسبی رو، این هستش که متاسفانه مدارس برای خودشون عرشبت که همینجوری تصمیم گیری میکنن، شورای مرسل تشکیل میدن با کمک اعضای انجمن اولیا مربیان، یا ما این هزینه ها رو داریم برای اینکه هزینه ها رو بتونیم از پسش بردیم و جبران بکنیم و بچه ها راحت‌تر بتونن تحصیل بکنن.
بله.
باید این مبالغ از اولیا بگیریم. اینکه وقتی حالت اجبار پیش میاد، خب یه خورده آزاردهنده هستش.
راهی هستش که مردم بتونن گزارش بدن از این حالت اجبار به قول شما در بیاد، چون شاید بعضی از خانواده های استطاعت مالیشون
نداشته باشن. بله بله بله. اشا که حوزه های بازرسی وزارت آموزش معمولا تو این عرصه ها ورود میکنن، مخصوصا زمان ثبت نام، که زمان ثبت نام شایسته نیست که ما اولیا رو اجبار میکنیم که کمک بکنن به مدرسه. البته ما مدیر عزیزمونم مبالغ رو برای اداره بهتر مدرسه یقینا داره میگه که فرزندان خود ما تو اونجا تحصیل میکنن، ولی اگر خانواده‌ای از تمکن مالی لازم رو نداره، این شایسته نیستش که فشار روحی روانی رو متحمل بشه و برای پرداخت این مبالغ تحت فشار باشه.
بله. باید با کجا تماس بگیرم فرمودید؟
با بخش بازرسی و نظارت بر عمل کرده بر مدارس و مناطق وزارت آموزش و پرورش.
بسیار عالی. سپاسگزارم.
اداره کل بازرسی.
اداره کل بازرسی. ممنونم از شما جناب آقای سید علی یزدخواه، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی. باهاتون خدافظی می‌کنم.
متشکرم.
روزتون بخیر. خدا نگهدار. خب گفتگوی ما با آقای ساجدی ادامه خواهد داشت، ولی فعلا علل حساب بریم 22 صدای شهر برمیگردیم.
صدای شهر.
ممنونیم از شما راننده آگاه و مسئولیت پذیر که بین خطوط سفید رانندگی میکنید. با این کارتون باعث میشید هم ترافیک روانتر بشه، هم ظاهر خیابان ها زیباتر بشه. در حال حاضر این معابری که خدمتتون عرض میکنم ترافیک سنگین دارم. بزرگراه جلال آل احمد به سمت شرق از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا بزرگراه کردستان، به سمت شرق خیابان جانبازان از مسیل باختر تا میدان سبلان، به سمت غرب بزرگراه شهید سلیمانی از خیابان استاد حسن بنا تا پل سید خندان و به سمت غرب بزرگراه شهید زین الدین از محدوده بزرگراه امام علی تا خیابان پاسداران. خب امروز در مورد تمهیدات پلیس در خصوص تخلفات بزرگراهی صحبت میکنیم. مشخصا در مورد تخلف نقطه‌ای در محل خروجی ها، همون جناقی بزرگراه ها که بنا بود که در این جناقی ها دوربین نصب بشه. تو خیلی از جناقی ها هم دوربین نصب شده. اگر این تخلف رو انجام میدادید مراقب باشید که جریمه نشید. و همینطور در مورد پاکسازی بزرگراه ها از معتادین حادثه ساز، به خصوص در بزرگراه‌های امام علی، بزرگراه شهید چمران و بزرگراه آزادگان در مورد این موضوعات با ما مشارکت کنید و نظرات خودتون رو بگید. این موضوعات با در واقع همراهی و نظر شما شهروندان انتخاب شده. تماس‌های شما باز هم با ما در ارتباط باشید. 88-822-3001 پل ارتباطی ما با شماست.
هر لحظه با تو در قلب شهر من.
استدیو صدای شهر.
تهران. صدای شهر. 88-822-3001 صدای شهر.
آقا در هفته چند بار اتفاق میفته که خروجی بزرگراه رو توی صف وایسادی میخوای خارج بشی در اوج ترافیک، یهو میبینی از اون ور یکی اومد انتهای ترافیک و اومد رفت خارج شو.
سلام علیکم خدمت شما. اصلا من خودم چون ران تاکسی هستم
هم
چیز زیاد مشاهده میکنم. بله، بخصوص تو اتومان مدرس به سمت بالا که میخوای بری سمت خدمت شما عرض کنم بالا میخوای بری سمت
مثلا خروجی جدید همت، خروجی نمیدونم میرداماد،
زیاد از سمت چپ میان یو قچی میکنن
میان چه کاری آخه
دیگه میان
آدم دیگه چرا تو نوبت وایسن نوبت رو
از من میخوان عجله دارن میخوان زودتر برسن. بقول خوشو
ما عجله نداری من عجله ندارم.
بقول خوشو زرنگی میخوان بکنن که زرنگی نیست دارن حق کسی مردم رو.
خب قبلا پلیس یه مانه هایی میذاشت.
پلیس مانه میذاشتن من بارها دیدم طرف مثلا حتی مانه هم بریده رفته رو سر اون تلقندی ها رد کرده رفته. این باچه تو باراج
یعنی از رو اون مانه ها میان رد میشن. دیدیم که بزرگراه مانه ها از بین رفته،
مانه گذاشتن اومده قیچی کرده رفته.
یه زمانی پلیس خودش وای میستاد فیزیکی حضور داشت.
بله پلیس حضور داشت
یه چند وقتی.
بله یه مدت وای میستادم ولی نه چند وقت دیگه نیست. بخصوصه تو اتومان مدرس به سمت اون پلیس حدود وقت صد
دوربین قرار بود بذارن.
قرار بود دوربین بذارن. من که حقیقتش ندیدم.
یعنی کسی جریمه نمیشه از اون دایی.
من ندیدم. و حتی دیدم طرف رد کرد دندقه اومده گرفته رفته رو کلغندی ها رو رد کرده رفته داخل.
در این حد.
بله در این حد. اصلا زیاد مشاهده میشه قربان.
خیلی ممنون.
قربان شما. یاری.
خب پس بزرگراه شهید مدرس هم به بزرگراهایی که معتادین حادثه ساز در اونها در واقع اقامت میکنن اضافه شده طبق تماس شهروندان با صدای شهر. و حالا الان در گزارش آقای میر حسینی هم که گفتن که بله در این بزرگراه معتادین حضور دارن. شما هم اگر که در واقع در بزرگراهای شهرمون معتادین رو مشاهده میکنید که باعث ایجاد حادثه میشن میتونید با ما در تماس باشید و اعلام کنید این بزرگراه ها رو و در مورد جناقی ها هم صحبت کنید. همطور که شهروندمون در گفتگو با آقای میر حسینی صحبت کردن و در مورد بزرگراه شهید مدرس گفتن. 88-822-301 پل ارتباطی ما با شماست.
در شهر آفتاب اقامت خوبی برایتان آرزو می‌کنم. شهر آفتاب.
7:30:26 هست. سپاسگزارم از همه شما عزیزانی که با شهر آفتاب همراه هستید. اینه این که من داشتم با آقای یزدی‌خواه نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی صحبت میکردم. خیلی از شما عزیزان پیامک زدین، فرصت نشد همه رو من بپرسم، ولی قول دادن سردبیر محترم برنامه آقای دکتر محمد خانی که این سوالات و این نکاتی که شما گفتید رو ما انتقال میدیم میفرستیم برای آقای بهرامی مدیر کل آموزش و پرورش استان تهران تا پاسخش رو از ایشون بگیریم. ممنونم که با ما همراهید. 121 آخرش 6712 و همینطور 938 آخرش 530 و 912 آخرش 420 پیامشون دریافت شده. اما در این لحظه میخواییم بریم همراه بشیم با استاد عزیزم جناب آقای آلبرت کوچویی و از اخبار جهان مطلع بشیم. سلام بر شما، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر خانم شهرپور، همینطور صبح دیگر همکاران و شنوندگان عزیز.
ما سر و پا گوشیم استاد.
توانم بخوام در خدمتتون باشم. عکس و خبرهای تیتر یک روزنامه امروز صبح جهان. کاریکاتوریست از کال کاریکاتوریست شناخته که دونالد ترامپ را خشمگین نشان می‌دهد که مصمم به پیش می‌رود. آدم‌های تناب به پا و دست و موهای او انداخته و مانع شتافتنش می‌شوند. کاری از پیش نمی‌برند و ترامپ همچنان به پیش می‌تازد. مقاله می‌گوید کمیته شش